بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میخواهم از کسی بسرایم که آفتاب خلوت نشین سایه ای از ذوالفقار اوست، آن رازگونه ای که در عالم هر آنچه هست یا نیست یا همیشه ترین وامدار اوست. سلام به میزان اعمال امیر مؤمنان و سلام به همه شما دوستان خوبم که دلتون دریای محبت امیر مؤمنان و فرزندان ایشونه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشاءالله این لحظاتی که با هم هستیم و در محضر حاجی حسینی عزیزمون لحظات مفید و پربار و پربرکتی باشه انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه. مثل همیشه پیام های عزیزان رو تک تک خوندیم
انشاءالله.
در ضمن مباحث اشاره خواهیم کرد. من یه یاداوری هم داشته باشم، خیلی عزیزان سوال میفرمایند چون در آستانه ایام فاطمیه هستیم که ایام فاطمیه چه روزهایی هست. هفته آینده سوم اسفند، چهارم و پنجم اسفند،
دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه،
احسنتون، این سه روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه هفته آینده ایام فاطمیه است. بله. که دوشنبه روز شهادت از زهرا سلام الله علیها که در تقویم ها نمیشتن. بنابراین سوم، چهارم و پنجم اسفند. باز خیلی از عزیزان میگن ما میخواییم برنامه هایی داشته باشیم، برنامه ریزی کنیم، فاطمیه دوم رو هم باز بدانیم که چه ایامی هست. خب ما دو تا فاطمیه داریم، فاطمیه اول، فاطمیه دوم. 21 اسفند، فاطمیه دوم دو هفته بعد میشه. 21 اسفند، 22 و 23.
خیلی خوب.
یعنی جمعه، شنبه و یک شنبه.
بله.
دو هفته بعد از این فاطمیه، 21، 22 و 23 که روز 23 میشه باز روز
شهادت
صدیقه طاهره سلام الله علیها که تعطیل رسمی هم هست، روز 23 اسفند که یک شنبه باشه.
بله.
و خب امسال عزیزان میدونن ایام فاطمیه قبل از نوروز تمام میشه. در سالهای گذشته گاهی فاطمیه در سال جدید قرار میگرفت، ولی امسال قبل از سال جدید ایام فاطمیه، هر دو فاطمیه تمام میشه.
دیگه تلاقی نداره.
بله نداره. نداره. از این جهت الحمدلله تلاقی نداره. و جالبه که من یادآوری کنم امسال به حمد الله روزهای اول سال نو، 11 فروردین، روز ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست.
به بچه
عزیز. بله. بله. 20 جماد الثانی روز 11 فروردین انشاءالله روز ولادت از زهرا سلام الله علیها هست. روز زن، روز مادر، انشاءالله اون ایام هم تبریکات رو خواهیم گفت.
سلام من جسی، حالتون خوبه انشاءالله؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر میکنم انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. توفیقی است خدمت شما رسیدن و مهمان خانه های نورانی شما شدن. در هفته گذشته حاجی حسینی بحث یاد مرگ داشتن در کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام در ذیل بحث سیره طبیعتی امام علی علیه السلام. همونطور که اشاره کردم پیام های شما رو خوندن، بر اساس اون پیام ها انشاءالله ما امروز مباحث ایشون رو بشنویم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون هیچ مقدمه ای، همونطور که شما اشاره فرمودید، سوالات زیادی بینندگان عزیز داشتن در مورد خطبه هایی که ما خوندیم راجع به مرگ، و به همین سوالات انشاءالله بدون اینکه حالا این سوال رو بخونیم به پاسخ برسیم که از فرصت حد اکثر استفاده رو برده باشیم. مطلب اول، من چند تا حدیث از کتاب بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه میخونم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام هست راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیها. خیلی جالبه. به هر ترتیب ما میخوایم بدونیم مرگ به چه شکلی، چه جوری باید آماده باشیم، بعد از مرگ چه باید کرد. این سفارشاتی که امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن، روایت اول از امام صادق علیه السلام است. فرمودن که ان فاطمه سلام الله علیها، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینجوری وصیت کردن به امیر مؤمنان قبل از شهادتشون. فقالت، عرضه داشتن، اذا انا متو، وقتی من به شهادت رسیدم، فتولى انت غسلی، به امیر مؤمنان عرضه داشتن که شما متولی غسل من باش. خود امیر مؤمنان صدیقه طاهره سلام الله علیها رو غسل داد. و جهزنی، یعنی مراحل بعد، تکفین و هنوت و اینا رو خودتون متولی باش. و صل علیه، خودتون بر من نماز بخونید. همه میدانن عزیزان این در منابع عامه خاصه همه جا آمده که صدیق طاهر سلام الله علیه وصیت داشتن شبانه مخفیانه نمازشون، همه این مراسمشون مخفیانه و شبانه بود. من جالب یه مطلبی رو همین روزا میدم در یکی از کتابهای مهم اهل سنت، میدانید صحیح بخاری یکی از کتابهای مهم منابع مهم اهل سنت هست و شعرهای فراوانی داره، چطور کافی شریف ما ده ها شعر داره، علمای بزرگ ما شعر کردن، صحیح بخاری هم همینطور. یکی از شعرهایی که صحیح بخاری داره مال ابن بطال هست، ابن بطال از علمای مهم اهل سنت. ایشون یه بابی داره که آیا میشه جنازه رو شبانه دفن کرد یا نه، که اون هفته گفتیم در روایات ما هم هست
تعجیل بکنید،
آره تعجیل کنید، اگه شب از دنیا رفت منتظر روز نباشید، روز از دنیا رفت منتظر شب نباشید. وقت به این مناسبت این عالم مهم اهل سنت که تقریبا مال قرن پنجمه، یعنی حدود 900 سال پیش، او این داستان رو نوشته. من یه فرازیشو یادداشت کردم، میگه دفن علی ابن ابی طالب زوجته فاطمه لیلا، امیر مؤمنان فاطمه زهرا رو شبانه دفن کرد. و بعد داستان رو آورده چرا شبانه دفن کرد، به خاطر وصیت از زهرا سلام الله علیها، و این که فاطمه زهرا نمیخواست دیگران در تشییعش حضور پیدا کنن، در نماز جنازش حضور پیدا کنن، کسانی که از اونا راضی نبود، بیمهری دیده بود، ناراضی بود، دستگاه خلافت نمیخواست در مراسمش حضور پیدا کنن، لذا شبانه دفن. خب میگم این مسلم هست، منابع عامه و خاص قدیم و جدید دارن این رو. بعد حضرت عرضه داشتن که انزلنی قبری، منو در قبرم بگذار، و الحدنی لحد منو بچین، سب تراب علیه، وقتی بدنم رو به خاک سپردی، و اجلس و اجلس ان در رأسی. خیلی جالبه یاد بگیریم، ببینید شخصیتی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها به امیر مؤمنان وصیت میکنن وقتی من دفن کردی بنشین ان در رأسی،
بالا سرم بشین،
بالا سرم بنشین، قبال توجهی، رو به صورت من. فاکثر من تلاوت القرآن و دعا، قرآن برام زیاد بخوان، دعا برام زیاد داشته باش. واقعا عجیبه، صدیق طاهر سلام الله علیه معصوم است قطعا، مستاقای تطهیر قطعا، به شهادت رسیده، صدیقتون شهیدتون معصومتون، ولی وصیت میکنه به امیر مؤمنان که بنشین قبال توجهی، روبروی صورت من. فاکثر من تلاوت القرآن و دعا، قرآن برام زیاد بخون، دعا برام زیاد بخون. چرا؟ فانها ساعتون یحتاج المیت فیها الى انس الاحیا، چون ساعتی است که میت نیاز داره به انس با زنده ها. بالاخره خانه است که خانه وحشت، اولین خانه است، خانه قربتش
کوتاه شده،
لحظات اول. و انا استودعک الله تعالی و اوصی که فی ولدی خیرا، وقتی این وصیت ها رو کردم فهمیدم من با شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدا میسپارم و سفارش میکنم مواظب فرزندان من باش. بعد وقتی حضرت به شهادت رسیدن، دفنها امیر المؤمنین علیه السلام لیلا، امیر المؤمنان شبانه صدیق طاهر سلام الله علیه رو دفن کردن. حالا اینکه چه مقدار تونستن بنشینن قرآن بخونن نیامده در تاریخ، چون به هر ترتیب، چون دفن مخفیانه بود، حضرت نمیتونستن شاید زیاد بنشینن، ولی حتما به این وصیت عمل کرد. اینکه رسم میشینن برای قبر میت قرآن میخونن، این کار بسیار خوبیه، سنت بسیار خوبیه. و آیا این قرآن تأثیر داره یا نه؟ حتما تأثیر داره. البته نمیدونم، شاید اگر انسان در طول زندگیش با قرآن رابطه نداشته باشه، شاید اون دیگه قرآن اون تأثیر خدای نکرده نداشته باشه، و خدای نکرده تأثیر منفی داشته. به هر ترتیب قرآن نوره، ولی نور برای کسی که در حیاتش هم با این نور معنوس بوده. بعد در ادامه حدیث داره که وقتی امیر مؤمنان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دفن کردن، این جمله رو گفتن: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، سلمت که ایتها الصدیقه، خطاب به صدیقه طاهره، سلمت که الی من هو اولا بک منی، تو رو تسلیمی کسی کردم که تو او از من سزاوارتره به تو، و رضیت لک بما رضی الله تعالی لک، راضی هستم با اون چه خدا برای تو راضی هست. میدونید به هر ترتیب از درسای مهم تاریخه، حالا این بحث ان شاء الله هفته دیگه باید به مناسبت شهادت حضرت بگیم، واقعا با همه این مصیبت ها امیرالمؤمنین راضی است به رضای خدا. چقدر بلا دید، چقدر مصیبت دید بعد از رحلت پیامبر، ولی این چنین سخن میگوید: رضیت لک بما رضی الله تعالی، راضی هستم به رضای خدا. بعد این آیه رو خوندن: منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. وقتی دفن حضرت تمام شد، رش علیه الماء، آب پاشیدن رو قبر حضرت زهرا سلام الله علیها که در آداب در روایات هم داریم مستحبات هست. و جلسه این در قبرها باکیان حزینن، نشستن کنار قبر و در حال گریه و محزون بود. من جالب یه جمله دیگه هم اضافه کنم: وقتی دفن حضرت تمام شد، یه جمله ای گفتن امیرمومنین، خیلی عجیبه. ببینید، عرضه داشتن: اللهم انی راضٍ عن ابنت نبیک، خدای من از دختر پیامبرت همسرم فاطمه راضی هست. چه فایده؟ چرا امیرمومنین جمله رو گفتن؟ چه تأثیری داره؟ امام باقر علیه السلام فرمودن: لا شفیع للمرأه، مقدمه این حدیثه، انجح من رضا زوجها، هیچ شفاعتی برای زن بالاتر از رضایت همسرش نیست. خیلی چیزا میتونه به فریاد ما برسه.
نقطه مقابلش هم هست دیگه.
بله بله، عرض میکنم. خیلی چیزا میتونه به فریاد ما برسه، شفاعت ائمه، شفاعت قرآن، شفاعت اهل بیت، ولی امام باقر فرمود لا شفیع، بالاترین شفاعت برای زن است که شوهرش، همسرش از او راضی باشه، من رضا زوجها. بعد حضرت فرمود به همین جهت، چون این شفاعت بالاترین شفاعته، امیر مؤمنان ایستادن بعد از دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها و این جمله رو گفتن: اللهم انی راضٍ عن ابنت نبی، خدای من از دختر پیامبرت راضی هستم، از همسرم فاطمه زهرا سلام الله علیها راضی هستم. البته همینطوری که من اشاره کردم، ببینید، شما اشاره فرمودید، ببینید واقعا یه مسئله دو طرفیه، یعنی اینطور نیست که فقط بگیم رضایت مرد از همسرش به دردش میخوره، اما مرد هر کاری میخواد بکنه، هر ظلمی میخواد انجام بده،
رضایت زن خیلی
مهم نیست. این اینطور نیست، واقعا دو طرف هست. حالا مجال نیست ان شاءالله وقتی بعد مفصل بپردازیم. الان تو زندگی ها که خیلی هم اشاره میکنن، میدونید به هر ترتیب نگرانی ها زیاده، اختلافات زیاده، جدایی ها زیاده. اگر محبت و صمیمیت و صفا باشه، اینو حل میشه. هم بیماری های جسم، باور به بسیاری از این بیماری های جسمی و بیماری های روحی منشأش همین دعوا هاست. الان میدونید هر کسی هر بیماری داره به پزشک مراجعه میکنه،
میگن منشأش اعصاب،
میگن استرس و اعصاب، و بالاترینش تو همین دعواهای خانگی هست، مرد با خانومش، خانم با شوهر. این دعواها هم به جسمش هم به روحش ضربه میزنه. امیر مؤمنان رضایت خودش رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها هنگام دف اعلان کردن: اللهم انی راضٍ عن ابنت نبیک. اون طرفش هم هست، یه روایتی رو تازگی میدیدم خیلی برام جالب بود. خب یکی از علمای بزرگ ما فیض کاشانی هست رضوان الله علیه، در محجة البیضا این حدیث رو ایشون نقل کرده که پیامبر خدا آخرین سخنی که بر زبان جاری کردن: حتی تلجلج لسانه و خفی کلامه. پیامبر چه سخنی میگفتن که دیگه زبانشون بند آمد؟
آخرین حرف
پیامبر، آخرین حرف، تلجلج، این زبان بند آمد، خفی کلامه، کسی دیگه متوجه نمیشد پیامبر چی میگه. پیامبر آخرین جمله‌ای که فرموده و زبانش بند آمده، زبان مبارکشون بند آمده، این بوده: الله الله فی النساء، خدا رو در نظر داشته باشید، خدا رو در نظر داشته باشید، از خدا بترسید، درباره زنها، حقوق زنها رو از بین نبرید، حقوق همسرانتون رو مراعات کنید،
حواستون به اونها باشه.
این خیلی پیام داره آقای شریعتی، باور کن با افتخار باید تو دنیا اعلام بکنید. اینه که این همه دم از حقوق زن میزنن، پیامبر اسلام آخرین سخنی که تلجلج لسان و زبانش دیگه بند آمد، خفی کلام و دیگه متوجه نمیشدن پیامبر چی داره میگه، آخرین سخن قبل از این که سخن حضرت شنیده نشه: الله الله فی النساء، مواظب زنها باشید. اگه ما به همین دستور عمل بکنیم، یعنی از اون طرف زن بگه من رضایت شوهرم بالاترین شفیع منه، مگه امیر مؤمنان نیستاد بالا قبر فاطمه زهرا و اعلام رضایت کرد به درد فاطمه زهرا؟ اگر برای فاطمه زهرا مفید نبود، نافع نبود، امیر مؤمنان جمله رو نمی گفتن، لغو بود، با همه مقام و عظمتی که صدیقه طاهره سلام الله علیها داره. از این طرف هم جمله‌ای که پیامبر گفتن و کلامشون دیگه بند آمده، سخنشون به آخر رسیده،
سفارشون
الله 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 فنس، این یه بخشی از حالاتی که به هر تدفین.
پس طبق این روایت نورانی امام صادق، یکی این که بعد از تدفین بالا سر میت بنشینیم، قرآن بخونیم، دعا بخونیم
و تنهاش نگذاریم.
که متاسفانه این خیلی مرسوم
الان رسم نیست. آره، نوعاً برمیگردن، نوعاً همه برمیگردن که حالا
در اونجا رو خالی.
بله، حالا در ادامه عرض می‌کنم.
آب پاشیدن روی سر.
آره، آب پاشیدن همین باز دوباره در همین روایت بهار علامه مجلسی است که ان رسول الله رش خود پیامبر وقتی یکی از اصحاب بسیار عزیزشون عثمان ابن مظعون بسیار پیامبر بهش علاقه داشت، وقتی از دنیا رفت رش رسول الله قبره بالماء بعد ان صلى عليه التراب، پیامبر رو قبرش آب پاشیدن. اینا بنابراین یک کاریه که سفارش شده، دستور آمده. و نکته دیگری که باز من در همینجا روایتشو بخونم این است که حالا به هر ترتیب تذکرش خوبه تو این مجموعه یادآوریایی که ما میگیم. در حدیث هست امام صادق علیه السلام فرزندی داشتن به نام اسماعیل، زمان خود پیامبر از دنیا رفت، زمان خود امام صادق از دنیا رفت، اسماعیل فرزند امام صادق. حضرت وقتی فرزندشون رو به خاک سپردن روایت این است که قعد علی حاشیه القبر ولم ينزل في القبر، امام صادق وارد قبر فرزندشون نشدن، که از دستورات اسلامی و دین است که پدر وارد فرزند قبر فرزندش نشه. حتی خیشان مثلا راجع به پدر خیلی تاکید شده، یه وقت ایمانش بالاخره پدره، فرزندشو گذاشته در قبر، وارد قبر بشه، عزیزش رو، فرزندش رو اونجا ببینه. وقت امام صادق فرمود پیامبرم همین کارو کرد. ابراهیم فرزند 18 ماهه پیامبر وقتی از دنیا رفت، پیامبر وارد قبر نشدن. پدر نباید وارد قبر فرزندش بشه. امام صادق علیه السلام این کارو نکردن. و پیامبرم این کارو نکرد.
در مورد دیگر نزدیکان و خیشان چی؟
راجع به بقیه نزدیکانم خیلی تأکید نشه، ولی اونام خیلی سفارش نیست که به هر ترتیب اون بعد عاطفی.
بله،
خدای نکرده ایمان انسان در معرض خطر قرار میگیره. روایت دیگری که از دستورات مهم حدیث هست این که انسان، ببینید در سه مرحله ما تلقین داریم برای انسانی که در آستانه مرگ و از دنیا میره. سه جا باید، سه بار باید تلقینش کرد. یه بار اون وقتی که در سکرات مرگ
هنگام احتضار
هست بهش بگن تمام این که در روایات زیاد سفارش شده معتقداتش و اعتقادات دینیشو به یادآوری بکن. یکی هم وقتی داخل قبر گذاشتنش، این که الان مرسوم همه انجام میدن. یکیش که مورد غفلت، من رو این بیشتر تأکید دارم و حدیثشو میخوام بخونم، از امام صادق علیه السلام است. حضرت فرمود ان ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت اولا الناس به، هر کی بهش نزدیکتره، پدری از دنیا رفته پسرش، پسری از دنیا رفته پدرش، آقای از دنیا رفته خانومش، اولا ناس او بنشینه وقتی همه مردم رفتن، وقتی همه رفتن. ببینی همون که شما الان فرمودید رفت شده تنها میگذارن، چه زود برمیگردن. باشه برن مردم برن، ولی شما نرو، شما نزدیکترین نزدیک بنشین. و یقبض علی التراب بکفیه و یلقنه و یرفع صوت، یه بار دیگه تلقینش بکنه بعد از خاک سپاری ها، بعد که همه رفتن.
همون تلقینی که
همون تلقین همون رو تکرار بکنه. یعنی سه تلقین داریم ما در حیات، یکی موقع جان دادن، یکی همین تلقینی که همه انجام میدن، یکی هم تلقینی که وقتی همه رفتن. این نشان از همون تأکید داره که تنها نگذارید، به این سرعت میت تنها نگذارید. مبادا یه آدم، شما من نمیدونم گاهی پیش اومده آدم مثلا یه دانشجوی جوان
بله
میخواد بره شهری درس بخونه، بستگانش خویشاوندانش همه میرن بدرقش، یه مرتبه همه میخوان برگردن،
یه هو احساس تنهایی
وحشت میکنه. بابا از این بالاتر عروس خانم شب عروسیشه نیست؟ یه مرتبه اینا همه رفتن شب عروسیش، نگرانه، میگه بابا همه فردا صبح زود میگن اسلام میگه سفارش هست رو پدر بره سر بزنه. وقت چه رسد به اون حالتی که آدم تو بیتی میره، تو خانه میره که بیت القربه، بیت الوحشه، بیت الوحده، خانه تنهایی، خانه وحشت، خانه قربت. اصلا باور نمیکرد یه روز اینجا بیاد بر نگردن. اگه همون برگشتن این نزدیکترین نزدیکش بمونه و اون تلقین رو برای سومین بار در حقیقت
در کنار اون دعا و قرآنی که
حتما انجام بده.
خیلی
و باز یه دستور دیگری که من نمیدونم با اینکه این خیلی آسانه چرا در جامعه ما فراموش شده، نمیدونم، واقعا عجیبه. جریدتین یعنی چی؟ من خیلی ساده بگم آقا چقدر روایت داریم، مجال نیست، من دارم خیلی با عجله میگم، چقدر روایت داریم که آقا کسی که از دنیا رفت وقتی دفنش میکنی، زمان پیامبر بوده ائمه این کارو میکردن، میخوای دفنش بکنید، دو چوب درخت دو چوب به اندازه مثلا نیم متر.
خب
بهتره مثلا درخت خرما باشه، نشد درخت انار، نشد هر درختی، سخت نگیریم،
چوب تازه،
چوب تازه حتما، چوب تازه به اندازه مثلا نیم متر، یک ذرا نیم متر، دو تا چوب همراه این میت دفن بکنن. خب چه تأثیری داره؟ چه اتفاقی میفته؟ من نمیدونم چه تأثیری داره، شاید نمیدونم، شاید آقای شریعتی بینندگان به ما بگن چرا وقتی میگن نماز باران بخونید، تو دعای باران، نماز باران، این روایت داریم دستورات دینیه، شما ها که میرید تو بیابان نماز باران بخونید، حیوانات هم همراه خودتون ببرید، دستور گاو و گوسفند هم بیارید. چرا؟ نمیدونم، شاید ما اونقدر گناهکاریم که دیگه ما شایسته رحمت الهی نیستیم. اینا که گناهی ندارن که تو حیوان زبان بسته است. خدا به خاطر حیوانات زبان بسته به ما انسان ها رحم کنه. نمیدونم جهتش، شاید به خاطر این درخت که دیگه تکلیفی نداره. اصلا نمیخوام بگم حکمتش اینه، ولی خیلی روایت داریم که دو قطعه چوب این خیلی آسانه، نه خرجی داره نه مخارجی داره. بله. آقا عزیزتونی که میخواید دفن بکنید، دو تیکه چوب به اصطلاح هر کدام به اندازه نیم متر، یک ذرا چوب تازه، حالا بهترش درخت خرماست، نشود درخت انار، نشود هر درختی، مهم نیست. عجیبه باشه روایت داریم که حالا اگه رسیدم میخونم، امام صادق علیه السلام فرمود از کافر دفع بلا میکنه تا این چوب ها تازه است، تا چه رسد به مؤمن. از کافر دفع بلا میکنه دو چوب تازه وقتی همراه میت دفع بکنه. البته خیلی مستحبات داره، نمیدونم چه ذکری بنویسن روش، حالا اونا رو ما سخت نگیریم،
همین ساده ایه
کجا بگذارن اونا، حالا باز ما جزئیاتش رو رها میکنیم، همین که همراه میت یکی سمت راستش یکی سمت چپش بگذارن. این یکی که خیلی آسانه و متاسفانه خیلی غفلت میشه ازش، من تقریبا میتونم بگم خیلی کم دیدم کسی اینو انجام بده. و یکی هم این که روایتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مصباح نقل کردن، آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فهمدن ما علی احدکم، چرا این کارو نمی کنید؟ شکایت میکردن، گلایه داشتن، چیکار نمی کنید؟ اذا دفن المیت احدکم اذا دفن المیت و وسطه التراب، وقتی جنازه رو دفن کردید، ان یذ ام مقابل وجهه، مقابل صورتش یه کمی از تراب سید الشهدا و تربت سید الشهدا علیه السلام، خرجی نداره. البته حضرت فرمود ولا یذعها تحت رأسه، الان بعضی زیر صورت نمیذارن، این پسندیده نیست،
مقابل صورت،
مقابل با فاصله هم باشه. دلیلش در روایات آمده، در کلمات فقها آمده، به هر ترتیب این بدن با فاصله زمانی خیلی زیادی طول نمیکشه، این بدن حالتش تغییر میکنه، این تربت سید الشهدا علیه السلام نجس نشه، بده بل خونی از این بدن میاد، از این جنازه میاد، هر چی هست
بی
احترام به این تربت نشه. زیر سر نه، دیدم بعضی زیر صورت میگذارن، اتفاقا تأکید شده لا یده او تحت رأسه ولا خده، زیر صورت میت نه، زیر سر نه،
به فاصله یک وجب مقابل صورت،
ولی مقابل صورتش حضرت گرایه دارن که چرا این کار نمی کنن. اینم یه نکته. باز از کارهای خیلی خوبی که در روایات فراوانی داریم این است که انسان هم کفنش آماده باشه هم قبرش آماده باشه. من یه داستانی بخونم، باز مرحوم شیخ عرض کنم که شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده، خیلی جالبه. میدونید که از سفرای امام زمان علیه السلام، سفیر دوم امام زمان، شخصیتی است به نام ابو جعفر. چند سال سفیر امام زمان بوده؟ شاید بینندگان ندونن، خیلی عجیبه. سفیر دوم امام زمان، حضرت چهار تا سفیر داشتن در دوران غیبت اول، درست؟ در این دوران غیبت به اصطلاح اول، غیبت صغرا، ابو جعفر سفیر دوم 50 سال سفیر امام زمان بود،
نیم قرن،
یعنی حدود 70 سال، 72 سال تقسیم شده بین این چهار نفر، 50 سالش این آقا بوده. کسی که 50 سال سفیر امام زمان ارواح فدا بوده، میگه من یه وقتی رفتم دیدنش، دیدم که یه قبری کنارش هست تو خانهش، گفتم این چیه؟ گفت این قبر خودم هست، کندم و انا کل یومن، هر روز وارد این قبر میشم و چند جز قرآن میخونم تو این قبر. من نمیگم ما به اینجا، حالا کار خوب نمیخوام میگم کار نه انجام بدیم، انجام شاید بگن آقا این اصلا شدنی نیست، ولی این یادمون باشه، سفیر 50 ساله امام زمان به قدر یاد مرگه که قبر خودشو کنده و روزی چند جز قرآن تو قبرش. بابا ما تو قبرمون نخونیم، تو خانمون بخونیم. چقدر قرآن میخونیم تو خانه های ما؟ آخرین باری که ختم قرآن خونیم کی بوده؟ آخرین باری که یه جز قرآن خونیم کی بوده؟ آخرین باری که یه زیارت امام زمان ارواح فدا خوندیم کی بوده؟ آخرین باری که زیارت عاشورا خوندیم کی بوده؟ سفیر 50 ساله هر روز این کارو میکرده و بعدم میگه من وقتی خدمتش رسیدم به من گفت که من فلان روز فلان ماه از دنیا خواهم رفت و در همینجا به خاک سپرده و همینجا به خاک سپرده میشم دفن میشم. میگه من اون تاریخ رو یادداشت کردم، میگم بله همون تاریخی که این گفته بود از دنیا رفت. ابو جعفر سفیر 50 ساله. بازی که از آداب دیگری که من تا این بهار علامه مجلسی دستم هست بخونم، قبلا هم اشاره کردیم ولی به نظرم تذکرش مهمه، این است که دیروزم آقای فرهزاد راجع به جعفر طیار بله. این شهید بزرگوار صحبت کردن. امام صادق فرمود وقتی جعفر به شهادت رسید، امر رسول الله، پیامبر دستور دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها ان تتخذ طعاما لاسماء بنت امیس، فرمودن قضا ببرید خانه همسرش اسماء
بله
تا سه روز. و این سنت شد و ما روایت زیاد داریم کسی که از دنیا میره ما الان حمله میکنیم، کار خیلی بدیه، سنت بسیار بدی است که ما الان داریم.
خب وقتی خود دعوت میکنن،
دعوت ما این رسم رو ایجاد کردیم دیگه. ما باور بفرمایید، حالا شما میگین دعوت میکنن ولی کم نیستن کسانی که مصیبت پذیرایی از مهمون ها و این خرجا براشون از مصیبت عزیزشون کمتر نیست. اسلام دستورش اینطور، شما سه روز قضا ببرید برای اینها، نه اینکه سه روز خراب بشید تو خانه و زندگی آدم مصیبت زده ای که تازه باید موقع دفن پدرش فکر کنه که پول از کجا تهیه کنه، امشب میخواد از مردم پذیر. به هر حالت بالا سیره اینه، سنت اینه، پیامبر خدا دستور دادن که این کار انجام. اینم یه نکته. نکته دیگری که باز در آداب خیلی مهمه، تو سوالاتم زیاد آمده بود، در حالات از زهرا سلام الله علیها هست. حاجی نوری رضوان الله علیه کتابی داره به نام مستدرک الوسائل، ایشون در مستدرک الوسائل نقل میکنه فاطمه زهرا سلام الله علیها در آستانه شهادت که قرار گرفتن لحظات آخر زندگی، روایت اینه، سلما میگه من در خدمت حضرت بودم، کنت عمر رضو، من پرستاری میکردم از صدیقه طاهره سلام الله علیها، آخرین روز زندگانیشون در حقیقت ساعت آخرشون، به من فرمودن هلم می ثیابی الجدد، لباسای نو منو بیار، فاتیت ها لباس ها رو آوردم، لبست ها لباس ها رو پوشیدن، از زهرا سلام الله علیها بدنشون رو شستشو دادن، حتما از اون جراحت های بدن مطهرشون بوده، هر چی بوده بدنشون رو شستشو دادن، تمیز کردن، لباس ها رو پوشیدن، ثم جاءت، شاهد امینه، ثم جاءت الى المكان الذي كانت تصلي فيه،
اونجایی که نماز میخوند.
ببین خیلی مهمه ها، معصومه، صدیقه، شهیده، فاطمه زهرا سلام الله علیها، حجتون علی الحجج، ولی موقع وفاتشون، موقع شهادتشون آمدن الی المکان الذی کانت تصلی فیه، اون جایی که نماز میخونه. این دستور دینی هست، حالا اگر رسیدیم میخونم، که انسان اون جایی موقع جان دادنش بره اون محلی که نماز میخونه. تو خانهش یه جایی هست مثلا همیشه نماز، مثلا خانم ها یه جایی دارن همیشه نماز میخونن،
بله،
موقع جان دادن جنازه انسان اونجا باشه، حالت احتضار قبل از احتضارش، لحظات جان دادنش اونجا باشه،
جان دادن رو براش راحت
آسان میکنه، اون محل محل نمازش هست. میگه من این کارو کردم، خود صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن فتجعت واستقبلت القبله، رو به قبله، صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به قبله قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. اینم یه ادب. من باز دو سه تا ادب اینجا خیلی سریع از وسائل این کتاب وسائل شیعه شیخ عاملی رضوان الله علیه هست که عزیزان خب میدونن کتاب بسیار مهمیه و امروز همه فقهای ما تقریبا میشه بعد گفت همه فقهای ما این کتاب دستشونه برای فتاوای فقهیشون. عرض کنم که از کارهایی که خیلی خوبه، کفن، گفتیم موقع جان دادن محل نماز باشه،
بله،
کفنش هم یستحب، با امام صادق علیه السلام فرمود یستحب ان يكون في كفنه ثوبه الذي كان يصلي فيه،
لباسی
اون لباسی که درش نماز میخونده، این مستحب به انسان لباسی که درش نماز میخونده در اون لباس به خاک سپرده بشه. باز از امام صادق، از امام باقر علیه، امام صادق علیه السلام هست، فرمود که کفن تو ابی، پدرم به من وصیت کرد، یعنی امام باقر به امام صادق وصیت کرد ان اکفنه فی ثلاثه اسواب، در سه پیراهن، یکی پیراهنی که کنه یصلی فیه یوم الجمعه. امام باقر وصیت کرد من رو در اون لباسی که روزهای جمعه در اون نماز میخوندم تو اون لباس دفنم بکنیم. ببینید امام باقر علیه السلام، باز من تأکید میکنم وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها اونجوری وصیت کنه، امام باقر علیه السلام اینجوری وصیت کنه، قطعا اینها تأثیر داره در زندگی،
در اون لباس دفنشون بکنه دیگه کفن لازم کفن...
نیست، چرا اون بخشی از کفنشون رو همین پیراهن قرار بدن.
آره.
این یه روایت، باز روایتی که جالبه از امام صادق علیه، از امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر خودشون، خود پیامبر، کان ثوب رسول الله اللذان احم، خود پیامبر کفنشون لباس احرامشون بود. هیچ مانعی نداره، میتونن آقایون خانم رو وصیت بکنن لباس احرام انسان کفن انسان باشه. به هر ترتیب لباس احرام، لباس که آدم برش طواف رفته، نماز خونده، بله. چه مقامات بخشن، بعضی مشرف مکرر مشرف شدن، اینم خیلی خوبه که پیامبر این وصیت کرد. باز در حالات ائمه علیهم السلام هم هست که فرمود انی کفنت ابی فی ثوبین شتویین کان یخرم فیهما. پدرم رو در یکی از لباس‌هایی که در اون لباس محرم می‌شدن من کفن کردم. این داشته باشه آدم خوبه. اونایی که مشرف شدن به حج خانه خدا میتونن وصیت بکنن دم دست باشه لباس
احرامشون، کفنشون،
کفن خودشون باشه. اینم یکی. باز من راجع به اون جریدتین که حدیثشو خوندم دیگه تکرار نمی‌کنم. خیلی دو سه تا روایت هست جریدتین که تأثیرش خیلی عجیبه. عرض کردم میگه حتی از کافر، از کافر عذاب قبر تا اینها تر و تازه هست برمیداره. اینم یه روایت. باز از چیزای خیلی خوبی که جالبه بهش توجه بکنیم، ائمه علیهم السلام خودشون کفنشون رو آماده میکردن. ما الان تقریبا میترسیم اگر به کسی بگی آقا کفنت آماده باشه، میگه خب کفن من که آماده باشه، قبرم که میگید آماده باشه،
بریم توش قرآن
بخونیم، وصیت هم که داشته باشیم توش هم قرآن بخونیم. خب اسرائیل میگه این آماده است، اینو ببرم تا بقیه آماده بشن. واقعا اینجوری نیست. کسی کفنش آماده باشه، قبرش آماده باشه، وصیتش آماده باشه، حساب کتابش روشن باشه، اینجوریه که مرگش زودتر برسه. اذا جاء اجلهم، وقتی مرگ برسه یک لحظه تقدیم و تأخیر نداره. ولی این حدیث خیلی بر من جالب بود. کسی به امام کاظم علیه السلام گفت، با آقا موسی بن جعفر گفت آقا اجازه بدید، احب ان تدعنی و کفنک. خیلی حدیث جالبی. گفت آقا اجازه من کفن شما رو من قرار بدم، کفن شما با من. با آقا موسی بن جعفر گفت، حضرت فرمود نه، انا اهل بیت، ما خانواده ای هستیم که سه چیز رو از پاکترین اموالمون تهیه میکنیم. یک حج و سرورتنا، حج سفر اولمون، مهور و نسائنا مهر همسرانمون، آره، و اکفاننا کفنمون من طهور اموالنا. یعنی ائمه علیهم السلام هم کفنشون رو خودشون تهیه میکردن، هم از پاکترین اموالشون تهیه. ما جرأت نداریم واقعا. الان یه آقای میگو من کفن خریدم، مثلا خودم تو مدتی وقتی کفن تو خانه بود نگران بودم، خانواده‌ام نگران بودن که حالا مثلا چرا. روایت داریم من از امام صادق علیه السلام، من کان کفن او معه فی بیته، کسی کفنش تو خانش باشه، لم یکتب من الغافلین. به هر ترتیب آقا شد اینا بی تأثیر نیست.
بله بله.
آدم باورش میاد، یادش جدی میگیره یکمی، آقا شوخی نیست، اینطور نیست که فقط نوبت دیگران باشه. لم یکتب من الغافلین، کسی کفنش همراه باشه، همراهش باشه، از غافلها نوشته نمیشود. و کان معجورن کل ما نظر الی، هر وقت به این کفن نگاه بکنه خدا بهش اجر و پاداش میده. اینم یه مطلب. من خیلی هنوز دو سه روایت دیگه و اینا رو میخواستم مقدمه احکامی قرار بدم که به نظرم خیلی مهمه، ولی از این مطلبی رو اشاره کنم اگر رسیدیم بعد از تلاوت قرآن ارزم. ببینید همه این حرفایی که ما زدیم به این معنا نیست که آقا بسم الله دیگه الان بسم الله رو به قبله بخوابیم و همه علایق مادیمون رو قطع کنیم،
زندگیمون هم کلا تعطیل بکنیم.
واقعا معناش این نیست. همه میدونن امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین در مدینه کار اقتصادی، کار کشاورزی نکرده. تو این 25 سالی که حضرت خانه نشیندن خیلی کار کردن. هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین بیل نزده، تلاش نکرده، کوشش نکرده. واقعا اینجوری بود. همه حرفا این است که ما یادمون باشه مال مردم، آبروی مردم. یه تعبیری داره امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت میفرماد اگر میتوانی، خطبه 176، ان استطعت، همین رو مقدم همین یه کلمه است، ان استطعت ان تلقى الله، اگر میتونی یه جوری به ملاقات خدا برو، ان استطعت ان تلقى الله، یه جوری به ملاقات خدا برو که نقی الراحه، از سه چیز پاک باشی، من دماء المسلمین، خون کسی به گردنت نباشه، دو امواله، مال کسی به گردنت نباشه، سه آبروی کسی. همه حرفا برای همین سه جمله است. آقای شهیدی واقعا اگه الان مرگ ما برسه بگن یه ساعت دیگه خلاص، واقعا کاری کردیم آبروی مردم به گردن ما نباشه، آبروی کسی نبرده باشه،
حق و ناسی به گردن
حق و ناسی به گردنمون نباشه. خب تو این پیام‌هایی که هفته گذشته اومد، من واقعش بخوام دوباره اشاره کنم، هم خودم متاثر میشم هم بینندگان متاثر میشن، ولی واقعا خواهش میکنم، جدی تقاضا میکنم، الان در آستانه سال جدید هست، تقاضا میکنیم هر کسی اینا رو باور داره، به حضرت ما مخاطبمون کسانی هستن که قطعا ایمانشون از من روسیاه بالاتره. اگر ما به این حرفا باور داریم، امیر مؤمنان میفرماد یه جوری باش، هر لحظه ای که به ملاقات خدا رفتی مال کسی به گردنت نباشه، آبروی کسی به گردنت نباشه، خون کسی به گردنت نباشه. این روزای آخر ساله، آقا بسم الله، شما که میخواهید طلب طلبکارتو بدی زودتر بهش بدی. آقای کارخونه دار، درسته گرفتاری ها زیاده الان، ما تا میگیم اونا واقعا خبر داریم، واقعا بی اطلاع نیستیم، جدا اطلاع داریم، خیلی هم اطلاع داریم، خود کارخونه دارم شکایت دارن، گلایه دارن، میگن شما خبر نداری وضع مالیات چطوره، وضع نمیدونم رکود چطوره، تورم چطوره. مثلا بعضی میگن ما تعطیل بکنیم کارخونه هامون، خیلی برامون نفعش بیشتر تا باز بکنیم با این مالیات های سنگینی که میگیرن. حال من کاری ندارم، ما از گرفتاری اونا، ولی هر چی شما گرفتاری داشته باشید، کارگرت به مراتب صدها برابر گرفتاری داشته شما بیشتره. اگه بنادر موضوع کارگرتو بدی بده زودتر، الان تمام شد دیگه، بهمن که
همینجا تسویه کنیم،
زودتر تسویه کنیم، نگذاریم این بعد خدا میخواد یه لباس نوی بخره، یه مسافرتی بره، یه کاری انجام بده. برنامه من یه وقتی در تهران منبر بودم مسجد لاله‌زار،
بله،
تو بازار گفتم به بازاری ها، گفتم اونجا، گفتم ببین شما الان همه میگید، شما همه شکایت دارید، میگید رکود و تورم، ما هم قبول داریم نمیگیم، ولی تو همین اوضاع تو بازار نمیشه راه بری ازدحام جمع. اگر شما از رکود و تورم و گرفتاری اقتصادی بنالید، که من باز نمیخوام بگم شما گلایه نداشته باشید، ببین اون کارگرش چی میگه، کارگر شما اونی که 6 ماه حقوقش عقب افتاده چی میگه، اونی که میگه 2 ساله به من حقوق ندادن، 6 ماه حقوق من تاخیر، اینو من خواهش میکنم. حالا از دولت بگیم که نمیدونم، ان شاء الله دولت بدهیارو بده، نمیدونم، حالا حداقل از کارخانجات خصوصی یا کارفرماها، هر کسی دستش میرسه به هر کسی بدهکاره، ولو از خودش بزنه، آقا میخواه بری مسافرت، از مسافرته بزن، از یه حساب دیگه بده،
ولی اون حق رو بده
تا دیر نشد. الان آخر از تو پیامو خیلی بود، واقعا خیلی ناراحت کننده بود، بعضیش من بگم الان میدونم الان کامل بینندگان عزیز ترس میشه، فقط میخوام بگم بینندگان یقین داشته باشن، ما تک تک رو خوندیم، احساس میکنیم، درک میکنیم، ولی حالا تقاضا میکنیم هر کسی به هر کسی بدهکاره، هر جوری، مخصوصا اونایی که کارفرماهایی که هستن، زودتر ان شاء الله این دیگه نگذارن، ان شاء الله کاری بکنن به اسفند نرسه، همین چند روز بهمن تمام بشه. اگر خبر خوشی شد، اگر هر رئیس اداره‌ای حقوق کارمنداشو داد، هر کارخانه داری، هر کارفرمایی، هر به اصطلاح بدهکاری پول داد، یه خبر خوش بده که ما حداقل خبر خوش هم بخونیم، جبران اون خبرهای باور بفهمید، خبرهای خیلی تاثیر منفی روی روحیه‌مون می‌ذاره، خبر خوش به ما بدن، ما خوشحال بشیم، هفته دیگه ان شاء الله خبر خوشو بگیم به مردم
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم، برکت نام و یاد امیر مؤمنان و برکت نهج البلاغه شریف از مستحبات و آداب تدفین و مرگ برای ما گفتن حاجی حسینی عزیز، اینا رو میتونیم وصیت هم بکنیم دیگه،
بله،
که کسی دیگه یادش نره، بله، اینا رو وصیت بکنیم. و وقتی که حاجی حسینی رو فرمودن، من یاد این کلام نورانی حضرت افتادم که فرمودن تجهز و رحمکم الله فقط نوبی افیکم بر رحیم،
اتفاقا اول خطبه 24 که ما بناشیم رو بخونیم
انشالله. خیلی خوب، سلامت باشید، انشالله خودمون رو مجهز بکنیم. صفحه 127 رو با همین بود تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه ماید، انشالله برمیگردیم خدمت رو خواهیم.
على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شخص به ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنید و روح همه اموات و درگذشتگانی که دستشون از دنیا کوتاهه، که انشالله از ثواب تلاوت ما اونها هم بهره مند بشن. فقط این نکته رو من اعلام بکنم که نتایج نظرسنجی ما روی سایت اعلام شده، دوستان میتونن مراجعه بکنن و اسامی رو اونجا انشالله ببینن. کمتر از یکی دو دقیقه فرصت داریم، وقت در اختیار حاجی حسینی عزیزه و انشالله بعدش دعا بکنم.
من دو تا حدیث از کافی شریف بخونم.
بفرمایید حسین ختام.
خیلی سوال کردن که آیا وقتی کسی از دنیا میره گذشتگان ما خبر از احوال ما دارن یا ندارن؟
بله.
راههایی دارن برای خبر گرفتن از ما. یکیش اینه، امام صادق علیه السلام فرمود کسی که از دنیا میره اذا مات، وقتی از دنیا میره اجتمع او انده، اونایی که قبلا از دنیا رفتن جمع میشن، یه مهمان تازه که میاد جمع میشن، یسالونه امن مدا و امن بقی. خانواده ما مثلا 5 نفر 10 نفر 20 نفر از بستگان ما از دنیا رفتن، یه عزیزی که تازه از دنیا میره، اونا همه دوره جمع میشن، سوال میکنن کیا از دنیا رفتن، کیا هستن، اونا میپرسن.
بله.
نکته قابل توجهش اینه، فان کان مات ولم یرد علیه، میپرسن مثلا پسرم حسن آقا چطوره، کجاست؟ اگه بگن نه حسن آقا، خبر بده که حسن آقا مثلا 2 سال از دنیا رفته، میبینن حسن آقا 2 ساله و در جمع اینها وارد
نشده.
قالو قد هوا هوا، میگن پس معلوم میشه اون جهنمی بوده، اگر بهشتی بود باید میامد پیش ما. یعنی که از راه های خبرگیری وقتی کسی از دنیا میره جمع گذشتگان میپیونده، گذشتگان دورش میکنن، سوال میکنن جب افراد، اگر کسی بگن رفعه و فلانی مدت هاست از خبر ندارید، پسرتون مدت هاست از دنیا رفته،
بچه اینجا نه
اینجا وقتی از این سوال میکنن بقیه میگن یقول و بعد هم لبعضه، بقیه میگن دعوهو کارش نداشته باشه، حتی یس کنم مما مر علیه، اینقدر سوال پیچش نکنید، بذارید آرام بگیر، از این سختی شدائد مرگ پشت سر گذاشته رهاش بکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم، خیلی وقت نداریم، نکاتی هم که باقی مونده ان شاء الله هفته آینده حاجی حسینی برای ما خواهند گفت. حاجا دعا بکنید
خدا ان شاء الله به همه ما آمادگی برای مرگ در همین دنیا، همونی که عرض کردیم، بدهیامونو بدیم، مال مردم، آبروی مردم، جان مردم، بدهکار نباشیم، واقعا آماده باشیم برای این سفری که بخوایم یا نخواهیم نمیدونیم که به سراغمون.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. هم نبا بشیم با حضرت امیر با مناجات حضرت در مسجد کوفه تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم، درستیم.
ما رسول سبیلا و اسأل شاید